أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر إمام العصر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى: انا نحن نحیی الموتى. هدیه به پیشگاه ولی دایره امکان قطب قبله عرفان امام عصر روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدمه الفدا صلوات بلندی خط کنید. اگر بیاد داشته باشید در شب گذشته در تفسیر آیه 11 سوره یاسین بیان کردیم که خالق ما وقتی که ما را به این دنیا فرستاد در جدایی از او دردی هم همراه انسان وارد این زمین شد و انسان به عنوان موجودی دردمند قلمداد شد. انسان دردش از جدایی است همون گونه که ناله نی در جدایی از نیستان به گوش می رسد و ناله توتی در قفس از جدایی جنگل‌های هندوستان به گوش می رسد و فیل هوای هندوستان دارد، به این دلیل که از جایی دیگر آمده و آرزوی برگشت به اونجا را دارد. بر این اساس درد تمام وجود انسانی را می‌گیرد به دلیل همین جدایی. اگر انسان دردمند باشد قرآن می‌تواند او را هدایت کند. دردمندی در نگاه عرفا ما چیز زیبایی است. عرفا وقتی که از دردمندی سخن به میان می آورند می گویند انسانی که درد عشق دارد زیباترین شیء هستی رو در وجود خودش دارد. حتی به تعبیر شیخ الرئیس در اشارات هرچند مثال ناظره ایست می گوید وقتی که این بدن خارش دارد با دست که خارش می دهند انسان لذت می برد، یا به تعبیری دیگر وقتی این شانه های انسانی خسته هست این انسان رو می برند در جایی او رو ماساژ می دن شونه هاش احساس لذت می کند. درد برای بعضی از انسانها لذت بخش است، نه هر دردی بلکه درد عشق، که همه انسانها با این درد و با این ناله از اون معشوق جدا شده اند. وقتی سخن از اون معشوق به میان می آید عشق می کنند. شیخ بهایی وقتی که از مکه برگشت مردم می اومدن می دیدن حالت طبیعی نداره، بهش می گفتن شیخ تو دیوانه ای. گفت من را وجدی لسکان الهجون، قال ما هازا هوا هازا جنون، ایها اللبا مازا تتقون. وقتی سخن از مکه و منا از زمزم و صفا به میان می آید به من می گوین آی شیخ تو دیوانه ای، ایها اللبا مازا تتقون. ای مردم شما چی تصور میکنید؟ عقلی المزنا، عقل از اقال میاد. عرب پای شتر رو که میبنده شتر حرکت نکنه میگن شتر رو اقال کردن. عقل به این معنا که احساسات انسان رو اقال کنه و تحت کنترل خودش در بیاره. عقل میگه در اونجا ربوده شده، یعنی مکه عقل من رو اقال کرده. وقتی سخن از اونجا میاد من بیتابی میکنم، عشق میریزم، رفتارم رفتار غیر طبیعیست. یه عده‌ای به من میگن آی شیخ بهایی تو دیوانه ای و قلبی زو اعتقال، قلب من رو هم اونجا اقال کرده. انسان اگر این درد را داشت اون موقع میتواند تحت هدایت قرآن قرار بگیره. قرآن هدن للمتقین، انسان درد خدا دار رو میتواند هدایت کند. یه درد انسانها از این درد دیگه در وجودشون خبری نیست. این انسانها جاودانگی رو صرفا در این دنیا و مال دنیا دارن میبینن، دیگه اینها هیچ جاودانگی دیگه ای ندارن. بسیاری از اونها در این زندگی دنیا اونچنان گرفتار شدن که بعد از دنیا رو پوچ میدونن، لذا دنیا رو منزل آخر خودشون میدونن. انشاءالله این بحث رو من ادامه خواهم داد در این رابطه و در رابطه درباره این مسئله. اما یه دست انسانها هستن، در آیه 11 سوره یاسین میگه و خشی الرحمن بالغیب، اینا دلشون از خشیت الهی اصلا یک حال زیبا و یک ناله جانسوز و یک عشق سجاده ای دارن. اشکی از اونها جاری میشه در موقع ذکر، در موقع عبادت حال میکنن، صفا دارن. کتاب عدل الهی شهید مطهری رو حتما بخونید. من توی دوران زندگیم سه بار این کتاب رو خوندم. در یه جایی از این کتاب تحت عنوان یادی از استاد بحث عدل الهی، اصلا خود بحث عدل یه مسئله بسیار بسیار مهمی است برای انسان. انسان میگه آه خدا چرا یه عده‌ای رو اینجوری بی‌عقل، کم سواد، کم نیرو، یه عده‌ای رو اینجوری؟ چون انسان خیلی سوال داره و باید این سوالا در جاش جواب داده بشه. یکی از کتاب‌هایی که خیلی خوب به این بحث پرداخته و شروع دنیا و خیرهای دنیا که بعضی از انسان‌ها از این خیرها چگونه بهره‌مندند و بعضی از انسان‌ها از این خیرها بهره‌مند نیستند، مفصل وارد شده. یه جا همینجور میاد یه تکه معنوی و عرفانی میگه تحت عنوان یادی از استاد. میگه رفتیم با دوست هم مباحثم تو تابستون تو زمان طلبی اصفهان. دوستم گفت بیاد بریم یک کلاس نهج البلاغه هست اونجا تابستونی، از این کلاس نهج البلاغه استفاده کنیم. منم گفتم که طلبه‌ای در این سطح درس خونده دیگه نیازی نیست که بره پای درس نهج البلاغه بنشینه. اما دوستم خیلی اصرار کرد، منم آمدم میخواستم روی اینو به زمین نزنم. وقتی نشستم دیدم اون آقایی که نشسته و داره نهج البلاغه رو تفسیر میکنه یک نهج البلاغه مجسمه، عشق میریزه، کلام علی رو تحلیل میکنه. در تمام اعماق وجود من این کلام مینشیند. حاج میرزا علی آقای شیرازی استاد مسلم نهج البلاغه. بعد آقای مطهری میگه ما رو به زانو درآورد کنار درسش. یه روز در لابلای درسش مثل بارون عشق میریخ، گفت من توی حالی، حالا خواب بود یا مکاشفه بود، دیدم از دنیا رفتم. قشنگ می دیدم جسمم رو دارن می برن دفن میکنن و روح من جداست. من جسمم رو داشتم می دیدم. بعضی از انسان ها به یه جاهایی می رسن، یه مراتبی می رسن. اینا رو خیلی از ماها نمی تونیم متوجه بشیم. جسم رو بردن تو قبر، روح منم اونجا حاضر. در همین اثنا من در اضطراب، الان چه اتفاقی میفته؟ یه مرتبه دیدم یه سگ سفید وارد قبر من شد، وحشت منو گرفت. همینجور داشتم نالش میکردم، با روحم جسمم رو میدیدم چه اتفاقی میخواد برام بیفته. دیدم ابی عبدالله الحسین علیه السلام اومدن وارد قبر شدن و سگ رفت. بعد من به خود اومدم، حالا از خواب بیدار شدم یا از عالم مکاشفه بیرون اومدم، متوجه شدم این اخلاق بد من توی منزل، این توی قبر برای من سگ شده. اگر شهید مطهری یه حرفو نمیزد، من اینجا اینجور چیزایی رو بیان نمیکردم. آدرس کتاب عدل الهی. انسانی که درد خداجویی داره، نهج البلاغه علی میتواند او رو به این حالات عرفانی برسانه. قرآن میتواند این انسان رو هدایت بکنه. خشیت پیدا میکند آیه 11 سوره یاسین. یه عده از انسانها چون روحشون وسیع‌تر و بزرگتره، به خاطر عبادت و تقوای بالا این روح توسعه پیدا میکنه و اینها علاوه بر این که درد خود را دارند، جدایی از اون نیستان، درد جامعه رو هم دارند. نزدیک داریم میشیم به شبهای علی. علی داشت تو کوچه میرفت، یه زن مشک آبی رو دوشش بود، دوش میرفت، علی جلوش رو گرفت، گفت آی خانم، خلیفه مسلمین، امام مسلمین، میشی مشک رو بدید من براتون ببرم؟ نگفت قمبر بیا، کمیل بیا، مالک بیا، فلان غلام بیا، فلان سرباز بیا. نه، با کمال تواضع این مشکو گرفت از این خانم، اومد تا توی خونهشون. بعد پرسید که خانم، مگر شما شوهر ندارید شوهر شما آب کشی کنه آب و بیاره تو منزل؟ خانم یه آهی کشید، گفت نه، من شوهرم در جنگ در رکاب علی به شهادت رسیده. رنگ علی پرید. بچه های یتیم هم دیگه بی بابا هستن. اومد منزل، شب تا صبح علی نخوابید، عشق ریخت، گریه کرد. بعد آمد فردا صبح دوباره دم خونه این پیرزن، گوشت و خرما و مقداری پول آورد، در زد، از تو خونه این خانم صدا زد، کیه پشت در؟ گفت همون آقای دیروزی اومده. اومد در رو باز کرد، گفت براتون خانم گوشت آوردم، خرما آوردم و این پول آوردم، اجازه میدی بیام تو منزل؟ و بفرمایید. اومد تو منزل، این بچه های یتیم رو تو بغل گرفت، اشک علی میریخت. بعد گوشته ها رو درست کرد، به این بچه ها داد. بعد تنور رو آتش کرد برای این که برای اینها نون بپزه، کمک بده به این خانم. یه مرتبه این خانم دقت کرد، دید علی اومده لب تنور آتش، صورت رو گرفته روی این آتش، میگه علی، تو در این گونه شرایط این بچه های یتیم و بی سرپرست رو تو رسیدگی نمی کنی؟ ببین آتش جهنم سخته، تو آتش دنیا رو نمیتونی تحمل کنی. انسانی که روحش بزرگ باشه اینجوری درد جامعه و درد دیگران رو داره، در کمک به دیگران، در توجه به دیگران، در اهتمام به دیگران، خدمت به همسر عبادته، خدمت به مردم عبادته. آقا قرآن خوندن ثوابش بیشتره یا من بیام اینجا الان مثلا خدمت بکنم در یه کاری؟ اول خدمت. یه عده‌ای به خاطر روشنفکری دچار یه سری توهماتی میشن. اینقدر بدعت درست شده تو اسلام به خاطر توهمات مندرآوردی. یه تحلیل غلط میکنن از اسلام، بعد از این تحلیل غلط یه بدعت بزرگ توی اسلام ایجاد میشه. یا آقا اومد با من گفت آقا چرا حی علی خیر العمل توی اذان ما هست؟ گفتم برای اینکه تو اذان پیغمبر بوده. خب بعضیا ورش داشتن. گفت کی ورش داشت؟ خلیفه دوم. یکی از روشنفکری های غلطی که تو اسلام اتفاق افتاد همین بود. خلیفه دوم دید که مردم در اون موقع دیگه حالا با روم میخواست اسلام بجنگه، با ایران میخواست بجنگه، دید وقتی توی اذان گفته میشه، مؤذن میگه حی علی خیر العمل، آی مردم بشتابید به سوی بهترین عملها، گفت بهترین عمل این دوره جنگیدنه. اگر بنا باشه این توی به اصطلاح اذان مسلمان ها باشه، عده‌ای نمیان جنگ، میگن میخوایم نماز بخونیم، پس بنابراین بهتره ما اینو ورش داریم. اینو برداشت، بعد جاش یه چیزی گذاشت، از صلاتو خیر من النوم. دیدید اهل سنت وقتی اذان میگن از صلاتو، یعنی نماز بهتر از خوابیدنه. بعد گو از حاله دیگه نگیدیم. او تصور کرد با اون دانش محدودش از اسلام، میخواست حالا در ظاهر خدمتی کرده باشه به اسلام، با اون دانش محدودش خیال کرد که وقتی بیاد به این شعار رو برداره، نتیجهش این میشه که مردم دیگه به سمت جنگ بهتر میان تا این که تو مدینه بمونن بخوان فقط و فقط برن تو مسجد النبی بگن بهترین عمل نمازه. نه، اون تحلیل صحیحی از اسلام نداشت. نماز هست، جهادم هست، امر به معروفم هست، نهی از منکرم هست، همه اینا هست، اینا همه با هم تکمیل میشه. بنابراین شما میبینید که اصلا مگر این تعداد محدود سپاه اسلام می توانست با قدرت نظامی در مقابل امپراتوری بزرگ روم یا امپراتوری بزرگ ایران بیسته؟ نه، فقط و فقط با نیروی ایمان می توانست حرکت بکنه. اون اساس نیروی ایمان انسانی نماز. لذا شما می بینید توی عاشورا هم امام حسین موقع ظهر اینجوری نشد که وقتی اون طرف گفت آقا اذان به جنگ ادامه بده، گفتن نماز میخونیم، نماز، نماز. خدا خیلیت بده، خبر دادی وقت نمازه، رضا حضرت به نماز ایستاد. میدونید یه ادم دورش بودن، تیراندازی کردن به سمت بعضی از محافظین و بعضیشون به شهادت رسیدن. بعضی از این روشنفکری ها کار دست ما مسلمان ها میده. بر این اساس واقعا یه خبرایی است تو این عالم معنویت و عالم عرفان. اصلا اسلام ناب رو باید از اون مرکز اصلیش یعنی پیغمبر گرفت و اون سرچشمه اصلیش قرآنه. ما یه بحثی داشتیم شبای سه‌شنبه تفسیر قرآن، خب یه عده خاصی میاد درباره همین علم غیب ائمه. تو همین آیه 12 سوره یاسینی که بحث ماست، این فی امام مبین رو دقت بکنن بعدش بعضی از عزیزان. انسان انسانی وقتی که روحش بزرگ شد درد بزرگتری داره، درد همه انسانها رو داره، ناراحتی و غم همه بشریت رو داره. وقتی میشنوه یه فقیر جهیزیه نداره برای فرزندش، بعد میبینه این همه توانایی، ماشین اونچنانی، خونه اونچنانی، هیچ قدمی برای اون فقیری که میشنوه بر نمیداره، این درد بشر رو نداره، این فقط درد خودش رو داره. عده‌ای درد خودشون هم درست ندارند. خب در ادامه این بحث میخوام برم سراغ آیه 12. انا نهی الموتا، خدا میگوید ما کسانی که مردند اونها رو دوباره زنده میکنیم. بعد توی این آیه میفرماید و نکتب و ما قدمو، هر کاری در دنیا انجام دادن مکتوب شده و آثارهم، هر اثری در دنیا گذاشتن این مکتوبه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه اینها در امام مبین احصا شده. تو بحث سه‌شنبه میگفتیم کتاب، اینجا امام مبین. حال یک پرده دیگه ای از این سوره یاسین رو میخوام کنار بزنم. بسیار این آیه زیباست. من از خداوند میخوام به من توفیق بده که بتونم این آیه رو اونجوری که حقشه براتون تحلیل و تفسیر کنم. اگر وقت بود یک ماه رمضان رو میذاشتم رو همین آیه. انسان بعد از این مرگ آیا حیاتی دارد یا نه؟ من قرآن رو قبول ندارم، روایات رو قبول ندارم، تاریخ رو قبول ندارم. به من بگید از نظر عقلی آیا میشود انسان این زندگیش که تمام شد بعد از این زندگی زندگی دیگری داشته باشد؟ دلائل عقلی منطقی همه پسند که کسی نتواند شبهی رو بکنه و این دلایل رو از قطعیت بیاندازه، من یه اشاره میکنم رد میشم. یک، اصلا مگر میشه تو این دنیا عقل انسان قبول کنه یه آدم هی خوبی کنه بعد خاک بشه، تموم بشه، هیچ اثری نباشه، و هی یکی دیگه بدی کنه بدی او تمام بشه و اثری دیگه نباشه؟ اگر این است پس دنیا عبثه. هر کی هر کار خواست بکنه عقل باید بهش اجازه بده، چون بعد از این دنیا دیگه خبری نیست. عقل انسانی اجازه نمیده هر کسی هر کار خواست بکنه. عقل انسانی میپذیرد آدم خوب قابل تقدیر، قابل پاداش، قابل احترام، قابل ستایش، قابل تمجید. عقل میگوید آدم بد قابل مجازات، قابل تحقیر، قابل برخورد. اگر بنا باشد همه چیز تو این دنیا تموم بشه، پس بنابراین نسبت به آینده انسانی همه ما باید یه نگاه بسیار بسیار بدی داشته باشیم. اون چیزی که به آینده انسانی امید میده، اون چیزی که انسان رو دچار شادی میکنه، خوشحالی میکنه، آینده‌ای که یک داوری درباره اعمال ما در رابطه با رفتار ما و در رابطه با همه نیات ما در طول این زندگی اتفاق افتاده، قرآن به طور صریح میگه، حالا وارد آیات قرآن نمیشیم. این یک قابل تفصیل، قابل توضیح، قابل ده شب سخنرانی. دو، فلاسفه هم فلاسفه مشرق زمین هم فلاسفه مغرب زمین، این فردریک کاپلسون این دوره تمام فلسفه غرب رو به فارسی ترجمه کرده، از راسل گرفته تا کانت، از نیچه گرفته تا فیشه، همه اینها معتقدن که موجودات باید به کمال مطلق برسن و انسان راهی ندارد تا اینکه اون کمال عالیه او شکوفا بشه. اصلا وقتی بیان میکنن این مسئله رو، انسان رو باور میکنه باید یه دنیای دیگه‌ای باشه تا انسانی بتواند به اون کمال مطلق برسه. دنیای دیگه خیلی با این دنیا فرق داره. اصلا خیلی ما اگر بخوایم حساب اون دنیا رو بکنیم، مثل یه فرزندی در رحم مادر نمیتواند محاسبه دنیایی که بعدش به دنیا میاد رو بکنه. اگر براش بخون هر چی توضیح بدن، این بچه بیبی توی رحم مادر اصلا قدرت فهمشو نداره. توی شکم مادر چشم داره، اینو برای چی میخواد؟ اونجا که نمیتونه ببینه. شش داره، اونجا که ششش کار نمیکنه، بلکه از طریق اکسیژن، از طریق خون بهش داده میشه. اصلا معده داره، به اصطلاح دهان داره، دهانش اونجا نمیخوره، از طریق ناخ داره غذا بهش میرسه. خیلی چیزهایی که این فرزند توی رحم مادر داره مال اونجا نیست، مال این طرفه. او خیال میکنه زیباترین غذا، بهترین غذا همون خونی است که از طریق مادر داره تغذیه میکنه. اصلا اون نمیتونه بفهمه تو دنیایی که ما هستیم چه خبره. الان اگر زبان برزخیان باز بشه برای ما، بخوان برزخ رو برامون بیان بکنن، ما نمیتونیم، اونا نمیتونن بفهمن که ما در این کره زمین چه سختی داریم. بعد ما هم نمیتونیم بفهمیم که اونها در اون طرف چه مسائلی داره برشون اتفاق میفته. قرآن میگه این بچه که تو رحم مادره، خب چشم داره. اگر بچه کور باشه، وقتی بیا توی دنیا کوره. قرآن میگه من کان فی هذه دنیا اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که توی دنیا کور باشه، در آخرت هم کوره. این کور، کوره چیزی نیست. یه عده‌ای که توی دنیا نمیتونن حقیقت هدایت رو ببینن، در اون دنیا هم فقط عذاب بر اونها نازل میشه، اونا نمیتونن اون هدایت رو اونجوری که هست ببینن. این نقص در اونها هست. لذا بسیاری از فلاسفه گفتن کمال مطلق، یه عده در نقصشون هم به اوج میرسن. عده ای به دلیل این که دنیا رو پایان زندگی خودشون میبینن، رو آوردن به کارهایی که دیگه اوجش خودکشیست. ببینید دنیای لیبرال قدمی که برداشته این بوده که انسان به خاطر اینکه آخره خودشو، پایان کار خودشو عبث و بیهوده میدیده، بر این اساس خودکشی در قرن 20 و 21 افزایش پیدا کرده. یعنی شما اگر برید آماری که مؤسسه های سنجش دنیا عرضه می کنند در مرحله خودکشی، میبینید چقدر بالا رفته. دلیل اصلیش اینه، این انسان توی دنیا دیگه کور شده، دیگه نمیتواند سعادتی رو برای آتیه خودش جستجو بکنه. این انسان سرمست از دنیا، کلش به سنگ خورده، وقتی که باش صحبت میکنی میبینی از همه چیز ناامیده. یه دانشجو از دنیا رفت، دانشجوها بودن گفتن داریم آج آقا توی شهرشون پیش باباش، این دانشجوی درسخونی بود، اینجوری بود، اینجوری بود، رفتیم سری بزنیم اونجا. باباش ما رو صدا کرد توی اتاق، کلی کاغذ داد به ما، با حاج آقا اینا رو بخون. وقتی خوندم دیدم نوشته زندگی چیست، من برای چه باید زندگی کنم، زندگی هیچ ارزشی ندارد، زندگی جز پوچی چیزی رو در بر ندارد. به این دلیل اینقدر توضیح داده آینده خودش رو تاریک دیده. به خاطر همین تاریک دیدن من تصمیم گرفتم دیگه خودم رو نیست کنم. فکر کرده است نیست کردن یعنی تمام. یکی از پروفسورها چند سال قبل در یکی از سمینارهای بزرگ علمی اروپا در زوریخ یه مقاله ای رو ارائه داده بود، من اون مقاله ترجمهش خوندم لذت بردم. یک فردی که ادعا دارد مذهبی نیست، با مذهب سر و کار نداشته است، گفت تنها راه نجات بشریت در آینده رو آوردن به مذهب است. مذهب تنها چیزی است که انسان رو نسبت به آینده امیدوار می کند. کاری کنید که مذهب در جوامع تقویت بشه. ما وقتی که میریم با این علمای مسیحی و یهودی هر یکی دو ماه جلسه‌ای داریم مینشینیم، همه اونها اعتقاد دارن از اون روزی که مذهب در جامعه بشریت به ویژه در غرب کمرنگ شده، بشریت سیر قهقرایی طی کرده و دچار بدبختی و بیچارگی شده. هر چند این انسان از نظر علم و تکنولوژی بالا رفته، نجات انسان در علم و تکنولوژی تنها نیست، او یه بال انسانیت. نجات انسان، رستگاری انسان در برگشت به انسانیت، در برگشت به اصالت خود، که در عمق اصالت انسان توجه به خدا و خالق و معبودی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دلها رو آرام می کند. خوشا به حال اون انسانی که در وجودش یاد خداست. فرق ما با حیوانات چیست؟ انسان دنبال خلود است، انسان دنبال جاودانگی است، لذا دلش نمیخواد بمیره. من چند دقیقه دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. دل انسان نمیخواد بمیره. همینجوری که دلش نمیخواد بمیره، حیوان اینجوری نیست، نمیفهمه. او چند روز آخر عمرش حیوان میره یه گوشه ای رو انتخاب میکنه، خلوت تنها بمیره. معمولا میره تو سوراخ، معمولا میره تو غار. این فیلمایی که نشون میدن اگر دقت بکنید توی غار کلی اسکلت حیوان شما ندیدید، یک خرس، یک گرگ، یک روباه، یک پلنگ لب جاده بنشینه بمیره. اگر مرده باشه ماشینی بهش زدی. این روزای آخر عمرش میره توی یه جای تنها خلوت میمیره، دردی میکشه، درد کشیدنش هم مثل اون درد زاییدن خانم هاست. اما انسان درد بدی میکشه، سخته برای انسان. از طرفی نمیدونه کجا داره میره، از طرفی دیگه نمیخواد این دنیا رو ترک بکنه. یا آقایی میگو آقا این پدر ما 80 سالش، اینجا مریضه، حالش هم خوب نیست، ما پیش هر دکتری میبریمش میگیم بابا دکتر اینو میگه، میگه دکترا حالیشون نیست نمیفهمن، اگر میشه منو ببرید اروپا. گفت بردیمش اروپا، بهترین دکترها، چه پولی هزینه کردیم، این بابای پیرمرد ضعیف مردنی لاغر رو اونجا با چه سختی از هواپیما بیرون آوردیم، بردیم بیمارستان، چه هزینه هایی کردیم تا اینکه برگشتیم ایران. بعد دکترها گفتن جواب نداره، دوباره میگین دکترها حالیشون نیست. انسان نمیخواد بمیره. یه دی خیلی خواستم که اونها خیلی خواستم، اما این حیوان راحت میره یه جایی رو انتخاب میکنه. این انسان اینقدر تلاش میکنه، 90 سالشه، میبینید پسرش میاد با میگه که این بابای ما ول نمیکنه، خانواده اون میگن آقای آزمایشاشو ببر تو آمریکا، رو تو هم نشون بده این طرف اون طرف، اگر میشه یه کاری بکن، یه ویزا براش بگیر بیاد، حتما تو نمیخوای بابا رو، حتما علاقه به بابا نداری، از این حرفا. این خاصیت انسان. بحث من ناتمام، ادامش برای جلسه آینده. انا نحیی الموتا، انسان عبث خلق نشده، این انسان باید به تکامل برسه. حال چگونه؟ انشاءالله اگر خداوند توفیق داد برای جلسه آینده این آیه رو بیشتر توضیح میدیم. خدایا به عزت و جلالت به مقربینت ما را در مسیر صراط مستقیم قرار بده، به نور قرآن ما را قرآنی کن، خدایا اموات ما رو ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.